بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. واستجلب نور القلب بدوام الحزن. از فرمایشات امام باقر سلامة الله علیه وعلى آلائه وابنائه المعصومین به جابر بن یزید جعفی به اینجا رسیدیم. ترجمه تحت لفظیش این است که برای دریافت نور قلب از دوام حزن استفاده کن، یعنی اگر میخوای قلب نورانی باشی سعی کن همیشه حزن داشته باشی. راجب اصل قلب در اصطلاح قرآن و روایات اجمالاً از اون چه از آیات و روایات استفاده میشه، قلب دست کم دو بعد مختلف داره. اون چه به عنوان قلب نامیده میشه در قرآن، یکی بعد ادراکی است، درکهایی را قرآن یا روایات به قلب نسبت میده، و یکی بعد گرایش ها و میل ها، احساسات، عواطف، امثال این هاست. اون چه به قلب نسبت داده میشه در بعد شناخت، در روایات تفصیلات عجیبی داره. در قرآن هم فی الجمله اشاره شده. حقیقتش این است که چون مربوط به ظاهرا این قلبی که اینجا اشاره میشه، این ویژگی ها بهش نسبت داده میشه، غیر از این عضو سنوبریست که کارش پخش کردن خونه، در روایات داریم که حالا اول آیه شرز بکنه. قرآن میفرماد فإنها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. نابینایی مال چشم نیست، نابینایی مال دلهایی است که در درون انسان هست. لا تعمل ابصار یعنی چشم های ظاهری کور نمیشه. خب البته چشم های ظاهری هم گاهی کور میشه. منظور اینه که ما وقتی میگیم من کان فی هذه اعما فهو فی الاخرت اعما، کسانی که در دنیا کورند در آخرت هم کور خواهند بود، منظور کور ظاهری نیست. این نابینایی که ما میگیم نابینایی نیست که مال این چشم های ظاهری است، یه نابینایی دیگری است، مال قلب انسان. تعبیر عجیبی است، ما خیلی با محاوراتمون همخوانی زیاد نداریم. حالا توی محاورات خودمونم میگیم کوردلی، اما یه نوع تعبیر مجازی است ما توی ادبیات خودمون وقتی میگیم. قرآن خیلی اینا جدی میگیریم، یا اصلا کوری حقیقی مال دله. فنا لا تعمل ابصار، این چشم ها کور نمیشن. کوری که میگه مال دله. فنا لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التي في الصدور. خب اینجا خیلی روشن است که قرآن برای قلب انسان، برای دل، برای اون نیروی، اون مرکزی، اون قوه‌ای که در باطن انسان است و درکایی داره برای او چشم قائله، گاهی چشماش بازه میبینه و حقایق رو درک میکنه، گاهی این چشم ها نابینا میشه، گاهی تار میشه بعدش نابینا میشه. اگه کسی در دنیا چشم دلش نابینا شد، در آخرت هم نابینا محشور خواهد شد. و خواهد گفت که رب انک حشرتنی اعما و قد کنت بصیرا، خدای من در دنیا بینا بودم، چشم داشتم، حالا نابینا محشور شدم، چشمم چی شد؟ از این آیه خیلی روشنه که این قلبی که قرآن میگه چشم داری، این چشمش گاهی میبینه گاهی نمیبینه. همینطور در روایات برای قلب گوش قائل شده، در چند تا روایت هست که قلب مؤمن دو تا گوش داره، جلوی یک گوشش بر در یک گوشش ملکی است که دائما کارهای خیر را بهش دیکته میکنه، بهش القا میکنه که کارهای خیر انجام بده، عبادت خدا بکن، اطاعت. یه گوش دیگر قلب شیطانی بر اون موکل هست و دائما بهش وسوسه میکنه. و این انسانی که دوتا گوش داره چی؟ قلبش، باید انتخاب کنه. اگر به حرف ملک گوش داد و ممارست کرد، اون شیطان دیگه کارش و وسوسه هاش بی اثر میشه. اما اگر طبیعت از شیطان کرد، اون گوشش کر میشه، دیگه صدای ملک را نمیشنه. از جمله برای قلب یک نورانیتی قائل شدن و یک ظلمتی. در قرآن هم به این مطلب اشاراتی وجود داریم، در اینکه اصلا خود قرآن را به عنوان نور معرفی میکنیم و خیلی سای دیگر را. نور در قرآن خیلی کار برده وسیعی داره، خود خدا را هم به عنوان نور معرفی، الله و نور و سماوات. قرآن را هم نور میگه، میگه قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. برای انسان هم خدا میگه یک نورهایی برای انسانهای مؤمن قرار میده. ما در یه آیه می‌فرماید اول من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا، اون کسی که فاقد حیات بود ما به او حیات بخشیدیم و در اثر این حیات نوری بهش دادیم، که فایده اون نور این است که راه خودش را در اجتماع پیدا می‌کنه، یمشی بهی فی الناس، در میان مردم میخواد حرکت بکنه، مشی بکنه، با این نور حرکت میکنه. یعنی این نور است که راهش رو باز میکنه، میدونه که در جامعه چجور باید رفتار کنه، چه کارهایی باید انجام، چه راهی را انتخاب. آیا کسی را که ما این لطف را دربارش کردیم و چنین نوری بهش دادیم، که من مثله فی الظلمات لیس بخارج منها، مثل کسی است که در انواع ظلمت ها گرفتار شده و نمیتونه ازش بیرون بیاد. یک طرف این انسان است، خدا حیاتی بهش داده، نوری بهش داده، این نور راهش را باز میکنه، میبینه چه کار باید بکنه، راه صحیح را پیدا میکنه. یه طرف هم یه انسان است در انواع ظلمات، یک ظلمت نیست، که من مثل او فی الظلمات، در انواع ظلمت ها گرفتار شده و نمیتونه بیرون بیاد، لیس به خارج منها. به هر حال هم چیزی را قرآن میگه. در یه آیه دیگه میفرماید که یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله و رسوله یؤتکم کفلین من رحمته و یجعل لکم نورا تمشون به و یغفر لکم. اگر ایمان واقعی پیدا کنید، ایمان به پیغمبر پیدا کنید، خدا یک نوری براتون قرار میده که تمشون بهی فی الناس، تمشون بهی. اونجا هم فرمود نورن یمشی بهی فی الناس، اینجا میگه ایمان صحیح داشته باشی خدا چنین نوری براتون قرار میده که با اون معاشی کنی، راهتون رو روشن میکنه، مسیرتون رو تعیین. به هر حال اینا یه حقایقی است که ما فعل جمله باید بدونیم در باطن آدم یه چیزی هست، خدا یک برکتی، یک معنویتی، یک کمالی به او مرحمت میکنه که حکم نور را در مقابل ظلمت ها داره. اصلش اینه که همونطور که در عالم ماده این نورهای حسی راه ما را روشن میکنه، اگر آدم شب تو یک بیابانی به خود با خودرو حرکت کنه، ما ماشینش چراغ نداشته باشیم چی میشه؟ طولی نمیکشه واژگون میشه، تو دره سقوط میکنه. در باطن انسان هم در اون مسیری که باید به سوی حقیقت داشته باشه جاده ایست، باید راه ایست، باید راه رو پیمود. این راه چراغ میخواد، نور میخواد. خدا به بعضی های نور را میده، بعضی ها استعداد درک نور را در خودشون میکشند، لیاقت دریافت این نور را از دست میدن، میشن مثل کسی که در انواع ظلمت ها گرفتار، راه به جایی نمیبره. پس این که میفرماد اگر نور قلب میخواد، ظاهرا چیزی یا عین همونی است که در این آیات ذکر شده یا چیزی است از همین مقولات. اگه قلب نورانی باشه، لااقل یه اثرش اینه که آدم مسیر زندگیش رو خوب تشخیص، حق و باطل رو خوب میتونه بشناسه. خب پیداست برای مؤمن این خیلی چیز ارزشمندی است. همینطور که از کردم من دارم که مسافرت میخواد بکنه، اگه ماشینش چراغ نداشته باشه شب تاریک توی ظلمت ها چه بلایی میذارش میاد. اگه یک کسی بهش یک وسیله ای بده که نور را پخش بکنه، راه را باز بکنه، خیلی منت بر بداری. حالا اگر میخواد قلبتون چنین نورانیتی داشته باشی، امام باقر سلام الله علیه به جابر اینجا یک دستور عملی میدن، راهی رو نشون میده. استجلب نور القلب به دوام الحزن. چه حزنی است این دائم؟ خب میدونید که امروز همه تلاش هایی که در فرهنگ جهانی انجام میگیره این است که برای مردم شادی بیافرینه. در علوم انسانی مربوط به خصوص روانشناسی همه جا تکیه روی این است که انسان شاد پرورش پیدا کنه. خب پس ما چی بگیم؟ یعنی بگیم اسلام طرفدار شادی است؟ خب میگم پس شما قبول کنید برنامه‌ای که ما میگیم، شما مثل ما، شما فرهنگ غربی هم همینو میگیم، پس این روایت چیه؟ بگیم اینا را قبول کنیم و روایاتی که در مده حوزن است، اون وقت دنیا اصلا نمیپسنده چه این چیز را، واقعا خلاف فطرت هم هست. مگه ما اصلا آفریده شدیم برای همین که معذور میشیم؟ چه جوابی باید داد؟ برای این مسئله باید از ریشه از مسئله رو شروع کنیم، حل کنیم. اصلا حزن چیه؟ چگونه پیدا میشه؟ چند نوع حزن داریم؟ آیا هر حزنی مطلوب است؟ هر حزنی نامطلوب است؟ این حزنی که اینجا ستایش شده و اون عاملی برای نورانیت قلب معرفی شده چه حزنی است؟ این با سرورهای دیگر منافات داره نداره؟ اینا باید پله پله حل پیش بریم تا جواب صحیح مسائل اساسی رو پیدا کنیم. اولا بر اساس بینش الهی و توحیدی اون چه در وجود انسان هست هیچ چیزش لغو نیست. هر چیز خدا در وجود ما آفریده این یک وسیله، یک کمال است، در یک روزی یک جایی بعد ازش استفاده میشه. چون چه اعضای بدنی که ما داریم، چه قوای روحی که داریم، چه احساساتی که داریم، چه عواطفی که داریم. حالا به عنوان نمونه غضب یه حالت بدی است، خیلی آثار بدی داره، ولی از نظر بینش الهی وجود غضب لغو نیست. یه جایی هم باید غضب کرد، اگه غضب نباشه کار آدم اونجا پیش نمیره. ما الان جنگ تن به تن نداریم تا ببینیم، و برادرایی که جبهه بودن سالها یه مقداری در بعضی حالاتشون وجود غضب را ضرورتش را درک کردن، چشیدن وجود غضب اصلش ضرورت داره به انسان، یه جایی باید غضب کنه. حالا از لحاظ مسائل معنوی و اجتماعی هم در روایت داریم که کسی که در مقابل نافرمانی های خدا و تمرد بر ارزش های اسلامی غضب نکند و چهره در هم نکشد، خدا روی او را در آتش جهنم چروکیده خواهد کرد. آدم وقتی نامردمی ها، ظلم ها، ستم ها اینا را میبینه باید غضب کنیم. همه جا نباید آدم خون سرد و بی رمق و بی حال بود. سایر چیزها هم خنده و گریه، هر دوش خدا آفریده برای انسان، هر دوش هم مطلوب، هر دو جا داره. یک جایی باید خندید، یک جایی باید گریید. هر دوش برای انسان لازم است و مفید و راه در راه تکاملش مؤثره. همه حرفا سر اینه که جاشو تشخیص بده. شهوت یه حالتیست که آدم در میبره در مرز، در شرایط عادی مرز حیوانیت، ولی خب اگر شهوت نباشه نسل آدم منقرض میشه. علاوه بر بیماری های فردی هم که اشخاصی در اثر سرکوب غرایزشون بهش مرتلا میشه. وجود شهوت هم نعمه نیست از خدا، باید باشه، به جاش باید به کار گرفته بشه. کلام در این است که بی جا از اینها استفاده نکنی. پس وجود حالات متضاد در انسان هر دوش مفید و لازمه. خدا قرار داده، فطری انسان است و هم نشانه اینه که یک جایی باید از اینها در مسیر تکامل استفاده کرد. کجا؟ بعضیش ها عقل میفهمه، اونجایش هم که عقل نمیفهمه انبیا آمدن نشون میده. اما این معناش نیست که شهوت بده، غضب بده، حزن بده و شادی بده. خب حالا ملاحظه بفرمایید، همه ما میدونیم که قرآن وقتی میخواد مردم را وادار کنه که دنبال راه خوب برند، راه خدا برند، دنبال قرب خدا، دنبال آخرت، سعادت ابدی برند، یکی از وسیله های خیلی بینش وعده هایی است که به مردم میده که اگر این کارها را بکنین در آخرت چنین و چنان خواهید شد. از جمله میگه کسانی که دستورات خدا را عمل کنند، ایمان و عمل صالح داشته باشند، لا يحزنهم الفزع الاکبر، مبتلا به حزن نمیشن در روز قیامت. من میشه حزن چیز بدیست که آدم خدا میگه اگه میخواد مبتلا به حزن نشی ایمان و عمل صالح داشته باشی. که میگه لا یحزن و مول فضا الاکبر، تشویق میکنه افراد را، کسانی برید در راهی که دنبالش حزن نباشه، بلکه دنبالش سرور و شادی باشه. خود این که اصلا وعده میده که در آخرت حزنی نیست، الحمد لله الذي اذهب ان الحزن. روز تو بهشت مؤمنین خدا رو شکر میکنند که خدا حزن و اندوه رو از ما برد، دیگه بعد از این حزنی نخواهیم داشت. پس معلوم میشه که محزون بودن همیشه چیز خوبی نیست، خدا رو باید شکر کرد که اونجا حزن از آدم میبره. پس اصل این که آدم برای حزن آفریده نشده، حزن یک کمالی نیست که همیشه اصالت داشته باشه آدم باید محزون باشه. اگر چیزی اصالت داشته باشه اون طرفشه، سرور به نعمتهای خداست، شادی در رضوان الهی و جنات عدن و چیزهای دیگه است. لهم فیها ما یشتهون، هرچی دلشون میخواد، هرچی میل دارن براشون فراهم میشه. حتی در دنیا ما یه سلسله دستوراتی داریم، حالا واجب یا مستحب، شاید مصادیق واجب هم داشته باشه. کسی که ادخال سرور در قلب مؤمنی کنند، اگه سرور چیز بدیست پس چرا برای خدا میفرماید کسی که مؤمنی را شاد کند چقدر ثواب میبره؟ و خدا میگه بد مؤمنی را میخواد، میخواد شادشون کنه. تا اون کسی که عامل شادی بشه برای مؤمنین، اون چقدر ثواب میبره. پس شادی برای مؤمنین در این عالم هم مطلوبه. پس جمعش با این روایاتی که مده حوزن هست، اینا چیه؟ حالا بیشتر من کلام را بست ندم، گوییم که جای وسعت بیشتر داره مطالب. اجمالاً بر اساس مکاتب غیر توحیدی، اونا همیشه اهداف زندگی را در همین نتایجی خلاصه می کنند که در دنیا عائد انسان میشی. طبعا چیزایی که آدم خوشش میاد میشه هدف، و همه خوشی ها برای اینکه آدم شاد بشه. اینه که روانشناسان نهایت برنامه هایی را که توصیه می کنند برای انسان نورمال، اینه که همیشه شاد باشه و چیزای خوبه که وسیله شادی را فراهم. اما الان ازشون بپرسی که آخه شاد بشه که چی بشه، بعدش چی؟ جوابی گرن داره، نه همینه دیگه، انهی الله حیاتون دنیا. خب پیدا شدن در اینجا که دنبال غم و اندوه نمیره، کاری نمی کنه که عذاب بکشی، درد بکشی. یک کسی که مریض دردی داره، خب میخواد معالجه کنه، دردش خوب بشه، راحت بشه. نمیشه بگن چرا میخوای راحت بشی؟ راحتی برای انسان مطلوبه، خوشی هم برای انسان مطلوبه. اما با بینش توحیدی، همه اون چه در دنیاست جنبه ابزاری داره، خودش هدف نیست. خوب و بدی اینها در ارتباط با تأثیری است که برای زندگی ابدی دارد. همه اینها یه نفع تأثیری در سعادت ابدی ما دارد، هیچ کدومش لغو نیست، اما در صورتی که به جای خودش به کار برده میشه. اگه ما به جای خودش شاد باشیم، در سعادت ابدی ما موثر است. اگر به جای خودش غمگین باشیم، در سعادت ابدی ما موثر است. پس هم شادی مطلوب است، هم غمگینی مطلوب، در صورتی که در جای خودش ما خب مصادیقش رو ما میدینیم. الان ما شیعیان به خصوص در ایام شادی اهل بیت سعی میکنیم شاد باشیم، شادی معقول و مشروع. در ایام عزاداری هم سعی میکنیم گریان باشیم، عزاداری کنیم، گریه کنیم. هر دوش هم مطلوب است، هر دوش هم ثواب عبادت داره. اینو همه در مرتکز اذهان ماست، همه میدونیم در اون ایام شادی عبادت، در ایام عزام عزاداری و حوزی عبادته، از هر دوش مطلوبه. به طور کلی معیار این که یک چیزی از حزن یا سرور مطلوب است یا نه، بر اساس بینش توحیدی یعنی اون چه در سعادت ابدی ما تأثیر مثبت دارد مطلوبه، چه حزن باشد چه سرور. هر چه تأثیر منفی دارد بده، چه حزن باشد چه سرور. ملاک اونه، خودش مطلوبیت بذات حزن این دنیا ذاتا نامطلوب نیست، سرور این دنیا هم ذاتا مطلوب نیست. ولذا میبینید اون کسانی که سرور این دنیا و شادی این دنیا را هدف قرار دادن و همیشه سعی میکنند خیلی شاد و خرم باشند، قرآن میفرماد انه لا يحب الفرحين، انه لا يحب كل مختال فخور. پس نتایجی که گرفتیم این که اصل وجود در حزن و سرور هر دو در انسان بر اساس حکمت است، وجود هر دوی اونها برای تکامل انسان مفیده، منتها هر کدوم جایی داره. از جمله حزن را نسبت به امور دنیا نباید اعمال کرد، نباید آدم فکر کنه در چیزایی که در دنیا از دستش رفته تا محزون بشه. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. مؤمن، تعلیمات اسلامی برای مؤمن این است که نسبت به دنیا، لذایز دنیا هیچ دلبستگی نداشته باشید. اگه بهتون میرسه خیلی شاد نشید. لا تفرحوا بما آتاکم، چیزی از نعمتهای دنیا دستون رفت اونم خیلی غصه‌دار نشید. لا تأسوا علی ما فاتکم. و میفرماد حکمت این که ما قضا و قدر را برای شما گوشزد میکنیم و میگیم همه این اون چه واقع میشه در کتابی نوشته شده، حکمتش اینه لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. پس شادی و اندوه دنیا ارزشی ندارد مگر اینکه هر کدوم از اینا وسیله ای بشه برای سعادت آخرت. بله حزن دنیا، حزن در دنیا، اما نسبت به امور اخروی میتونه انسان رو وادار کنه برای فعالیت بیشتر در مسیر سعادت، از اینجا مطلوبه، دوامش هم مطلوب خواهد بود. البته چنین حزنی هیچ منافات با سرورهای دیگه نداره. موند یک سوال دیگه، این که این دوام حزن چه ارتباطی با نور قلب داره؟ خب جواب مفصلش وقت زیادی میطلبم، اجمالا عرض کنه. وقتی ما دانستیم که این دل آدم یعنی اون چه مرکز ادراک است، گفتیم دل دو بُعد داره، یکی ادراک یکی احساس. اون جهت ادراکیش که باید ببیند، بشنود، گوش و چشم دل گاهی تیره میشه و کارش به کوری میکشه. چرا؟ به واسطه معصیت، به واسطه غفلت. اون که باعث میشه که قلب انسان از اون نورانیت معنوی محروم میشه، تبعیت از شیطان، غفلت، ارتکاب معصیت و روح همه اینا حب دنیا است. حالا اگه عکسش بود، آدم یاد مرگ بود، محزون بود از این که چرا فرصتها رو از دست دادی، دلبستگی به لذتهای دنیا نداشت، حزنی در دل انسان به صورت یک ملکه ثابتی در اومده بود که چرا من عقبم، چرا اونطور که باید در جهات معنوی پیشرفت نمی کنن. این دیگه راه وسوسه شیطان را می بنده، تاری چشم دل و کری گوش دل را برطرف می کنه. چشم بینا می شه، چشم دل، گوش دل شنوا می شه و قلب انسان نورانی می شه. نور قلب دشمنش حب دنیا است، آلودگی به معصیت ها و لذت های دنیا است. دنیا که میگیم یعنی اون چه خدا نمیپسندد، ولی لذتی در دنیا باشه که خدا هم بپسندد، گاهی ممکنه واجب هم باشه، ثواب هم داشته باشه، میدونید بعضی لذت ها استیفایش واجبه، لذت هست آدم لذت میبره ولی واجبه من ثواب هم داره، با اون حزنش هم هیچ منافات نداره. پس دوام حزن کمک میکند به نورانیت قلب، از این جهت که آدم را از وسوسه های شیطان، از دلبستگی به دنیا و لذایز دنیا محفوظ می‌داره. و فقط الله به یا کنشون.